أحسن صلواتك عليه وليم حافظ المقاهد من أصول در فروعی که برای مستحقین خمس بیان میکنن، فرع سوم ناظر به این خصوصیت است که میگن مستحق خمس باید منتسب به بنی هاشم باشه، اونم از طریق پدر بالابوه، ارتباط از طریق اون برای حلال شدن خمس کافی نیست و کسی که منتسب است به اوم زکات برش حلاله. مستحق الخمس من انتسب الی هاشم بالابوه فان انتسب الیه بالام لم یحل له الخمس و تحل له الزکات. این نکته اول. بعد میفهمند که کسی که منتسب است به هاشم ولا فرق بین ان یکون علویا او عقیلیا او عباسیا، بعضی معشن دیدید بعضی طوایف دیگه هم فرمودند که اگر فرض بکنید هاشمیون از نسلهای دیگه هم باشن اونها هم باید همینطور هستن، اختصاص نداره، خلاصه تمام بنی هاشم هستن که بهشون خمس میرسه. پس نکته اول این که باید انتساب به هاشم باشه اونم بالابوه، دوم که در این انتصاب فرق نمی کنه از چه طریقه، از طریق کدام نسل باشه، بنابراین می شود علویون باشن که از طریق وجود مقدس امیرالمومنین یا نه خصوص عم از او عقیلیون و عباسیون و غیره. این نکته. و فقط یه نکته رو اشاره میکنم و یم بقی تقدیم الاتم به القتم به نبی صلی الله علیه و آله علی غیرهی او توفیرهی کل فاطمیین. من بله فاطمیین رو بهتر است که آدم اونها رو مقدم بذاره، ولی صرفا یک اولویت دیگه یم بقی هم هست، یه فتوای فقهی اصلا نیست. یم بقی تقدیم الاتم القتم به نبی صلی الله علیه و آله علی غیره. پس ما این کسانی مستحق خمسن که هاشمیین باشن اونم از طریق انتصاب پدری. این بیان ایشون. در فرع بعدی هم که فرع چهارم است طبیعتاً شبهات مستاقیه رو بحث میکنن دیگه، که حالا اگر کسی انتصابش از طریق شهرت یا بیینه و امثال اینا اثبات شد شد، اگر نشد نمیشه به او خمس داد و طریق اثبات این نسبت نسب رو بحث میکنن. بعدم یه حیلی رو که احتیال برای دفع خمس میگن، اگر کسی مجهول الحال بود برای شما ولی عادل بود به خودش وکالت برید در پرداخت خمس به گونه ای که خودش هم شامل بشه، اون دیگه احتیاله. بنابراین در فرع چهارم شبهه مصداقیه همین فرع بحث میکنن. در فرع سه بحث از این است کسی مستحق به خمس است که عرض کنم از طریق پدر منتسب به هاشم باشه، همه طوایفشون هم مستحق به خمسن. البته قبلا بحث شد باید مؤمن باشن، یعنی بنی عباس هم اگر مؤمن باشن خمس میدن، اگر مؤمن نباشن که از محل بعد خارجه، ولی بعد الایمان این انتصاب به ابوت کفایت میکنه. بله؟ نه نه، چرا فقر رو که شرط میزنن در این عناوین؟ قبلا بحث شد فقر که شرط، ایمان هم شرط میدونن که عرض کردیم هر دو تمامه دیگه، هم فقر شرط هم ایمان. مطلع در خصوص ایتامش فقرش محل بحث بود که ایتام باید فقیرم باشن، ولی حتما در ابن السبیل و در مساکین که معلوم، مساکین که فقیرن، ابن السبیل هم باید در اون شهری که ابن السبیلش فقیر باشه دیگه، محتاج باشه، احتیاج دیگه، احتیاج در اون شهر. چرا در مسکین که واضحه، در یتیم هم که فرمودن باید فقیر باشه، در ابن السبیل هم فرمودن در همون شهری که هست باید محتاج باشه دیگه، نتواند چاره ای نداشته باشه، ابن السبیل برای صدق نمیکنه. اون دو تا شرط که تمام، شرط فقر و ایمان رو کنار بگذاریم، میفهمن بعد الفقر و ایمان بعد از طریق پدر منتسب به بنی هاشم باشن. در فرع بعدی میگن اگر شک کردیم راه چیه، میگن بعد از طریق بیینه و شهرت و اینا اثبات بشه. بعدم یه احتیالی میکنن که برای اینکه به کسانی که مجهولن بشود خمس رو پرداخت کرد. این دو تا فرع. اما در این فرع دو تا بحث دیگه، یکی اینکه انتساب به پدر، انتصاب باید از طریق پدر باشه، انتصاب از طریق مادر کافی نیست، دوم به هاشم باید باشه. نهت فرمودین. اما دلیل این که باید انتصاب به هاشم باشه روایت متعددی است که در باب در کتاب زکات آمده، حالا بعضیش هم الان تقدیم میکنیم، که دلالت میکنه که زکات حرام است بر بنی هاشم. اون روایت رو گفتن پس بنابراین اضافه کنید به این روایت که خمس بدل از زکاته، به کسانی میرسد که زکات بر اونا حرامه، پس بنابراین بنی هاشم مصرف خمسن. نه فرمودین از این طریق که بنی هاشم برایشون زکات حرام، روایتش هم متعدده که چندین بابم براش باز کردن دیگه، مثل مرحوم شیخ خور و دیگران، که زکات حرام بر بنی هاشم و مگر زکات خودشون، مگر در حال استرار. و در باب صدقات مستحب باز بحث شده که صدقات مستحب حرام نیست. بنابراین همه این روایت دلالت میکنه روهم که سر مجموعاً بر این که بر بنی هاشم زکات حرامه. این زمینه کنید به این که خمس مال کسانی است که زکات برشون حرامه، پس زکات از به بنی هاشم میرسه. این دو تا مقدمه رو به هم زمینه کردن. و یه روایتی هم داریم که روایت البته سند نداره، حالا قبلا هم خوندیم، مرسله حماد. مرسله حماد تصریح به این نکته داشت. مؤیداتی هم بعد ذکر میکنن که الان مؤیداتشو عرض میکنم. پس این یک بحثه که انتصاب بنی هاشم موضوع است برای استحقاق خمس. اینو از طریق همین دو سه نکته، یکی مرسله حماده که تصریح به مسئله داره منتها سندش تمام نیست، و دوم از طریق روایاتی که دلالت میکنه که زکات بر بنی هاشم حرامه، و سوم هم مؤیداتی. سالا مؤیدات مهم هم نیست خیلی. و اما مسئله اصلی اینه که این انتصاب، حالا این روایت رو بررسی میکنیم، این انتصاب باید از طریق پدر باشه یا از طریق مادرم کافی است؟ مرحوم سید مرتضی بهشون نسبت داده شده که ایشون قائلن به این که انتصاب از طریق مادر هم برای اخذ خمس کفایت میکنه. البته این امر واضحی نیست انتصابش به ایشون. صحابه دائقا هم تبعیت کردن از ایشون. ولی این انتصاب کافی نیست. این برای انتصاب به ایشون کافی نیست. اون چه از ایشون مسلم نقل شده اینه که ایشون میخوان بگن فرزند از کنم از طریق دخترم فرزند به حساب میاد. ابناء البنت هم ابنن. فرزندان بنت هم ولد به حساب میاد. ولذا ارث میبرن و این احکام برشون باره. همینطور هم در یک سلسله احکام فرزندان دختری هم فرزند به حساب میان، ارث میبرن، نکاح باشون حرامه و امثال اینها دیگه. لذا این مطلبی که مسلم میشه بهشون نسبت داد اینه. اما اینکه حالا که برشون عرض کنم، حالا که فرزند برشون صدق میکنه مستحق خمس هم هستن یا نه، این اثبات استنادش ثابت نیست به ایشون. علایالی پس یه بحث این است که فرزند دختر فرزند به حساب میاد یا نه، یه بحث این است که خمس میبرد یا نه، یعنی موضوع خمس هم آیا فرزند ولد یا موضوع خمس چیز دیگری است. بنات کردین. بنابراین لذا از این دو جهت بحث کردن، گفتن بله در این تردیدی نیست که فرزند صدق میکنه به فرزند دختر. به تعبیر دیگه ما یه ارتباطی داریم که ارتباط رحمی و ارتباط خونی است. این ارتباط خونی لازم نیست حتما از طریق آبا برقرار بشه، از طریق امهات هم برقرار میشه. یه نوع ارتباط احکامی هم داره این ارتباط، مثل حرمت ازدواج و میراث بردن و امثال اینها. لذا اگر کسی فرض کنید نذر کنه که به فرزندان حضرت زهرا چیزی بده، به فرزندان دختری هم میتواند بده دیگه. نه چون فرزند اطلاق. مگر اینکه اونا در نیت خودش فرزندان خاصی با اطلاق به نحو علت اطلاق، اگر کسی نذر کرد برای فرزندان حضرت زهرا، برای اولاد حضرت زهرا چیزی رو میتونه به فرزندان دختری هم بده، چون اولادن دیگه. یه نسبته. اما آیا موضوع خمس ولد و ابنه یا نه موضوع خمس فرزند نیست، موضوع خمس بنی هاشمن، هاشمیون بنی هاشم امثال اینا، بنی عبدالمطلب. بله حالا همین خواستم بگن که انتصاب به قبیله جنس دیگری از انتصابه، غیر از انتصاب رحمیه به شخصه، انتصاب خونیه به اشخاصه. اون انتصاب درش هر نوع انتصابی ولی از طریق دختر کفایت میکنه. فرزند دخترم فرزند واقعا دیگه. ولی بنی هاشم بودن گفتن موضوع دیگریست. بنی هاشم عناوین اجتماعی است که درست میکرد برای تفکیک قبایل از هم دیگه. هاشمیون بنی هاشم، بنی تمیم، نمیدونم بنی عبدالمطلب، اینا معمولا برای این که طوائف از هم جدا کنن، یه صف بندی ها و مرز بندی های اجتماعی اتفاق بیفته، یه روابط اجتماعی خاصی رو ملاحظه میکردن برای شکلی قبیله. لذا اگر فرض کنید کسی میامد از دامادی میشد از یه قبیله دیگه تو این قبیله، همه نسل او رو از این قبیله به حساب نمی آوردن، الا قبائل با هم تداخل میکردن. انعت میکردید برای این که قبائل از هم تمیز پیدا کنن، شناخته بشن، یه روابط خاصی رو بین بزرگ قبیله و بقیه در نظر میگرفتن. اون رابطه میشد رابطه شکلی قبیله اجتماعی. پس بنابراین روابطی که روابط اجتماعی هستند و پایگاه اصلیشون اینه که میخواد یه مناسبت اجتماعی رو شکل بده دیگه، میخواد مثلا قبیله درست بشه باشه. اون روابطی که اونجا ملاحظه میکردن یه رابطه بوده، رابطه‌ای که در فرزندی و ابوت و بنوت و اینا ملاحظه میکنن یه رابطه دیگریست. یه احکامی مال ابوت و بنوت، یه احکامی مال روابط اجتماعیه. بله نه نه، هاشمیونن، هاشمیونن بنی عبدالمخام بگن این عنوان عنوان قبیله ایه، این غیر عنوان فرز نداریم، ولد فلان فرزندان نه، میگه اونی که در روایات داریم الان میبینیم دیگه، روایات الان میخونیم، میگن پس بنابراین اونی که در روایات باب زکات هست که زکات حرامه، بر یه قبیله ای، بر این عنوان اجتماعی باره موضوعش، این عنوانه، نه موضوعش روابط خونیه با حضرت هاشمه. اونایی که جزء این قبیله هستن، جزء این جمع اجتماعی هستن و نسبت به اون روابط اجتماعی تقریبا تردیدی نیست که ملاکش انتصاب از طریق ابوت بوده. یعنی اگر می‌خواستن یه قبیله ای رو تمیز بدن از هم دیگه، از طریق انتصاب به ابوت تمیز می‌دادن، نه از طریق انتصاب به عرض کنم مادر و اینها. اون طریق عضوی قبیله شدن نبوده. تقریبا روشنه که اگر اینو بخوایم طریق انتصاب به قبایل رو بگیم، روابط قبیله‌ای و عشیره‌ای رو بخوایم تعریف بکنیم، معمولاً اون روابطی که برای تمیز اجتماعی و شکل‌گیری قبیله ملاحظه می‌شده، رابطه از طریق ابوت بوده. حالا نکتهش چی بوده؟ فرهنگ خاص جامعه عرب بوده یا نه؟ از باب جلوگیری از اختلاط قبایل با هم دیگه بوده که اگر بنا شد شما فرزند دختری رو هم شما جزء قبیله بدونید، یه دامادی اگر اومد جزء قبیله، بعد همه نسلش دیگه جزء این قبیله باشن، در حالی که نسل جزء اون قبیله هستن که اون از اون قبیله آمده، عنایت میکنید. بنابراین در صف بندی بله با هم دیگه رابطه گسترده عشیره، گسترده تر عشیره ای که بالاتر از رابطه قبیله ایست با هم پیدا میکردن، جنس روابط اجتماعی دیگه، آثار هم داشته این جنس روابط اجتماعی. لذا اگر مثلا فرض کنید کسی داماد یک عرض کنم قبیله ای میشده، یه پیمان هایی بینشون برقرار میشد با همین دامادی، که از این روابط هم حضرت خیلی استفاده کردن، وجود مقدس نبی اکرم از این روابطی که در جزیره العرب بود استفاده کردن. بنابراین یه روابط اجتماعی بوده، این روابط اجتماعی هم آثار و نتایج و به تعبیری احکامی داشته، اموری برش مترتب می‌شده. یکی از اون اموری که ملاحظه می‌کردن بحث هاشمیون و بنی هاشم و به صورت یک جمع و یک اند می‌فرمایید مجموعه خاصی بوده، این روابط معمولا از طریق ارتباط با پدر ملاحظه می شده. این ادعایی که شده، ادعای قابل اثباتی هم است. لذا میگن اگر در جایی اگر بگفتن فرزندان هاشم، بله ولد هاشم، بله ولد هاشم بر اینا صدق میکنه، بر فرزندان دختری، ولی اگر گفته شده بنی هاشم یا هاشمیون و امثال اینا، این ظاهرش اینه که اون روابط اجتماعی و روابط قبیله‌ای مقصود بوده، روابطی که باش مرزبندی های اجتماعی می شده. اون روابطی که باش مرزبندی اجتماعی میشه، روابط عرض کنم غیر از روابط خونی و روابط رحمی است. این ادعاست دیگه که تفکیک کردن بین دو جنس رابطه، رابطه فرزندی گفتن فرمایشات مرحوم سید مرتضی درسته. فرزندان بنت فرزندان، روایات متعددی هم در این زمینه داریم که ائمه استشهاد کردن حتی با آیات قرآن که فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها فرزندان وجود مقدس نبی اکرم ابنا ان، رو با چه ملاحظه فرمودین. بنابراین این محل بحث نیست، در بحث خمس میخوام بگن موضوعی نیست که فرزند بنت فرزند است یا نه، موضوع این است اون چه عنوان مستحقین خمس است فرزندان هاشمه، ولد هاشمه یا نه هاشمیونه به عنوان اون روابط اجتماعی. یعنی استظهاری که از ادله کردن اینه که اون چه موضوع خمس است فرزند نیست، ولی اگه فرزند بود درسته، فرزند در فرزند دخترم فرزند صدق میکنه دیگه، لذا خیلی احکام فرزندی هم دارن مثل ارث، مثل نکاح و امثال اینها. بنابراین این تفکیکی که شده ما باید بحث بکنیم. پس اگر این تفکیک رو قبول کنید یا این تفکیک رو قبول نکنید، بگید نه اصلا فرزند بنت فرزند نیست اصلا. اگر یکی از این دو حرف رو زدید، خب این اثبات می شود که برای هاشمیون کسانی هستند که از طریق پدر متصلند جناب هاشم سلام الله علیه. ولی اگر کسی گفت نه، یا این اصل مسئله این که فرزند به فرزند دخترم میگن محل تردیده، که این خلافه، این قطعا خلافه، حتما به فرزند دختر فرزند میگن، فرزندان شخص هستن دیگه، مل شخص هستن. یعنی شما اگه اون رابطه رحمی و رابطه خونی رو در نظر بگیرید، این رابطه هست دیگه، یعنی میفهمید یه رابطه ای هست بینشون. پس اگر اون رابطه مقصود، اون رابطه حتما هست، ولی اگر چیزی بیش از اون رابطه در موضوع خمس اخذ شده، نه، او قابل اثبات نیست برای فرزندان دختری. این دو تا ادعاست دیگه، این دو تا ادعا هم یکیش قابل اثباته که فرزندان بنت فرزندن، اولادن، لذا احکام اولاد برشون بار میشه، و دوم اینه که موضوع خمس فرزندان هاشم نیستن، یک رابطه اجتماعی خاصی است که اون رابطه اجتماعی در عنوان هاشمیون و تمیمیون و امثال اینا ملاحظه می شده، اون رابطه اجتماعی از طریق آبا منتقل می شده دیگه. موضوعش اون رابطه رحمی نیست که بگید اولاد مثلا دختری هم رابطه رحمی دارن، رابطه خونی دارن. این ادعاست دیگه، نهت کردن ادعای هم است که دیگه پذیرفتن معمولا، میگن فرق است بین عنوان هاشمیون و فرزندان هاشم، ولد هاشم. موضوع خمس اولاد هاشم نیست، موضوع خمس هاشمیونه. یه داست. پس این دلیلی که دلالت میکنه که فرزندان مادری خمس نمیبرن عمدتا همینه. حالا اون وقت اون معارضش به نظر میاد اونا معارضن با این. پس بنابراین نکته اول اینه که فرزندان دختری ارث میبرن یا نه؟ این خمس میبرن یا نه؟ این مرز کردم تابع اینه که موضوع خمس و هاشمیون بدونید یا ولد هاشم. گفتن اگه بگید ولد هاشم درسته، فرمایش سید هم تمامه، لذا گفتن اصلا سید هم معلوم نیست راجع به خمس دارن بحث میکنن، یه چیز دیگه ای رو در جای خودش دارن بحث میکنن که فرزند بنت فرزند است، اولاد بنت اولادن، لذا احکام اولاد دارن. نمیخوان بگن خمس میبرن، موضوع خمس هم اولاد هاشمن. اینا فهمیدین؟ لذا حالا دیدی تردید کردن در انتصاب به ایشون. اما حالا تردید به جاسیانه ببینید خودتون، نمیشه خیلی اینو تردید کرد. حالا ایال یه مسئله، این یک نکته است، و بعدم این است که خب حالا آیا گفته شده بنی هاشم یا هاشمیون تمام هاشمیونن؟ قبول کردیم هاشمی یعنی منتسب از طریق اب، اما تمام هاشمیون مقصود هستن یا هاشمیون خاص یعنی علویون، نسل حضرت امیر سلام الله علیه، نسل حضرت زهرا سلام الله علیها، این هاشمیون مقصودن یا نه همه هاشمیون بنو بن العباس باشن، فرزندان جناب عباس سلام الله علیه، مثلا بگیم ما اینا هم ارث خمس، بله میگم مثلا مرحوم بروجردین هم اضافه کردن لهبیون. یعنی اگر گفتید حضرت هاشم از نسلی دارن از اونها، اونها هم موضوع خمسن دیگه، البته بعد مؤمن باشن دیگه، اون یه شرطی است که قبلا گذشت، مؤمن نباشن ایشون خمس، ولی اگه مؤمن باشن و از بنی عباس باشن، اینا رو میفهمید. این ادعاست دیگه، میگن چون موضوع هاشمیونن. بله بله، خاطر ما نسب خصوص روایت که میگه اکرامشون کردن، کسی که ولایت رو قبول نداره خیلی قابل اکرام نیست، که خدا متعال اکرامشون کنه که اوساخ و مافیه الناس بهشون نرسه. البته میگم اون مجموع ادله های قرینش این بود، بنابراین بعد مؤمن باشن، بعد ایمان دیگه هر کدام باشن. فقط اینجا یه روایت معارضی پیدا میشه که چندین روایتش رو قبلا خوندیم که به آل الرسول اهل بیتهی امثال اینا تعبیر شده بود، که خمس مال آل الرسول، مال اهل بیت الرسول، این به مطلق بنی هاشم و عباسیون اینا صدق نمی کنه، ظاهرا به اثرت خود حضرت، نسل خود حضرت صدق میکنه. این روایت معارضه که باید حلش کنیم. آقایون خیلی هم ندیدم چجوری معارضه لحر کردن، که این طرف مسلم گرفتن که خمس مال بنی هاشمه، گفتن اونا از باب تقلیبه دیگه، گفتن مال اونا شون قلبه، خواستن اونا رو قلبه بدن، نه اینکه اختصاص به اونا داره. حالا من خیلی نفهمیدم چجوری این تعارض حل شد. مرموم های خوبی که میگن اینا سند نداره عمدتن، اگر سندم میداش معارضه ای نداشت. حالا باید ببینیم این معارضه رو. پس اما نکته اول که چی؟ نه نه ببینید، حالا روایت رو میخونیم، خواهم میگن از این روایت مجموعا استفاده میشه که اینها خمس برشون، زکات برشون حرامه و خمس هم بدل از او جعل شده. بله در این حدش که کسانی که خمس نمی زکات نمیبرن خمس میتونن بگیرن، ظاهر روایت همینه دیگه. این اصلا ظهور اولیش همینه، اصلا ظهور اولیش همینه که برای کسانی که برشون خمس حرام بوده زکات رو واجب کردن. حالا میخونیم روایت دیگه. پس این که خمس موضوعش هاشمیون و بنی هاشمن، عمده دلیلش حالا توی تسالم فقهی هم هستا، بعد از اون تسالم نسبی فقهی اجماعی نیست، ولی بعد از تسالم اونی که هست اینه که مجموعه روایاتی که در باب حرمت زکات بر بنی هاشم آمده به زمینه بعض روایات باب خمس اینو اثبات میکنه که این خمس بدل اوست بر همینه که زکات برشون حرامه. این دوتا رو اگر تونستید اونو اثبات بکنید موضوع اثبات میشه، ولی راه دیگه ای نداره. اگر بخواد به خود روایت باب خمس تمسک کنید، عمدتاً اونجا اینه که مال اهل بیتهی آل رسول و این تعابیر اونجا هست، تعبیر بنی هاشم. بله در یه روایتی در اون مرسله حماد یه جاییش داره که بنو عبدالمطلب، ولی در روایات خود خمس گفته نشده بنی هاشم، عمدتاً آل رسول و ایناست. عنایت می‌فرمایید؟ ولی از ذمیمه کردن این روایات اگر قبول کردید که بنی هاشمن یا هاشمیونن، وقت بس میشه هاشمیون منتسب به عمر هم در بر میگیره یا نمیگیره. نه گفتن بله منتسب به عمر ولد هست ولی هاشمی نیست. بله من ندیدم که کسی مخالفه، حالا اونقدری که من تتبع کردم علایال عمده اینه دیگه. این دلیل اگر شما نپذیرید دلیلی برای اینکه هاشمی باید باشن ما نداریم، الا همون ترکیب این دوتا دلیل که بر هاشمیون زکات حرامه که روایتش هم متعدده دیگه. و بله بله ولی خب حالا اون که منافات نداره که بگن بهشتم داده خمسم خراب داده. روایت بله چه اشکالی داره؟ روایت بدلیت خمس که عیب نداره. نمیدونم اون هست، اون منافات نداره به اینکه حق مالی هم خدا قرار داده باشه. شما از زکات نگیرید و خدای متعال شما چیز دیگه به شما داده و از اون طرف هم خمس برای شما قرار داده، این منافات نداره که خمسم قرار بدهن. حالا نهایت بکنید این روایت من تقدیم کنم خدمتون، روایت باب زکات رو سریع میخونم چون روایت به حدی متعددن که خیلی لازم نیست به تفصیل بحث بکنیم. ببینید روایت رو، روایت در باب 29، بابای بعد از 29، باب عرض کنم 30، باب 31 32، اینا معمولا همه روایتشون به نحوی دلالت بر این معنا دارن. باب 33 تا باب 33 اینا معمولا به نحوی روایتش دلالت داره بر این که زکات بر بنی هاشم حرامه. حالا بعضیش هم یه دلالتی داره بر این که خمس جاش هست. این روایت در اصناف مستحقین هم یه مقدار بعضی بر ابواب المستحقین لزکات، باب 29 از کنم روایت اول نبی عبدالله علیه السلام مرحوم کرینی نقل کردن، قالوا انا اناس من بنی هاشم، ان اناس من بنی هاشم اتوا رسول الله، از بنی هاشم، این موضوعش بنی هاشم ها، ان اناس من بنی هاشم اتوا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فسالوه ان یستعملهم علی صدقات المواشی، که اینا برن به اصطلاح کارگزاران جمع کردن زکات بشن. و قالوا یکون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملین علیها فنحن اولا به. حالا وقتی ما رفتیم کارگزاران زکات شدیم طبیعتاً سهم و العاملین علیها به ما میرسه، سهم زکات هم میگیری. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یا بنی عبدالمطلب، باز موضوع اینه، ان الصدقه لا تحل لی ولکم ولکنی قد وعدت الشفاعه اترونی مؤثرا علیکم و غیرکم، خدا مثال به من بعده شفاعت داده، منم غیر شما رو بر شما مقدم نمیذارم، اگه شفاعت کنم اول شما رو شفاعت میکنن. بنابراین کنه اونجا داره میگه از زکات نگیرید، خود منم نمیگیرم و به من وعده شفاعت داده شده، شما هم به وعده داده شده که شفاعت بشوید. کنه و حضرت میگن شما از زکات استفاده نکنید، من شما رو شفاعت میکنن. من درد میفهمید. پس بنابراین موضوع حرمت زکات در این حدیث معینه. بله عیب نداره یه جای دیگه هم بگم ما خمس قرار داریم جوش. گفتن شما میگید معارضه با این حدیثه. حالا اگر گفته شد خمس هم قرار داده شده، این یه مفهومی داره که اصلا دیگه هیچ چیزی دیگه قرار داده نشده، این قرار داده شده، شاید چیز دیگه هم باشه جوش. نه مگه شما یه اطلاق مقامی درست کنید، بگید همه بدلها رو میخواسته اینجا بیان کنه. اطلاق مقامی میخواد درست و اطلاق لفظی که نداره که، میخواد بفهمه چون در مقام بیان بدل بوده، همین یه دونه هم گفته بدلهای دیگر را نگفته، پس پیداست بدل دیگری نیست. یه همشه اطلاق مقامی گرفتن سخته دیگه، آخر شما اطلاق مقامی درست چیز دیگه ای نیست که. روایت بعدی رو باز ملاحظه فهمید، روایت دومی همین بابه عن ابی جعفر صحیح فضلاست دیگه، یعنی ابن ابراهیم نبی انهماد عن حریز عن محمد ابن مسلم و ابی بصیر و زراره کلهم عن ابي جعفر عليه السلام و ابي عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الصدقه اوساخ عيد الناس و ان الله قد حرم علي منها و من غيرها ما قد حرمه و ان الصدقه لا تحل لبني عبد المطلب. اینا فهمیدین موضوع حرمت صدقه تو این روایت است دیگه، بدلیت خمس نیست، موضوع حرمت صدقه است. حالا ببینیم که این بنی عبدالمطلب به کی میگن، یعنی ولد آین از نوع اینو همینو فهمیدن، یعنی اون طایفه فهمیدن نه فرزندان، اون رابطه طایفه ای مقصود بوده، طایفه ای دیگه، رابطه طایفه ای مقصود بوده، اون رابطه اجتماعی نه اون رابطه نسبی، رابطه خونی و رابطه رحمی. روایت سومی همین باب که روایت خوبی هم از دلالت میکنه برای این که بن العباس هم خمس میبرن، اینه روایت عن ابی عبدالله علیه السلام لا تحل الصدقه لولد العباس ولا لنزرائهم من بنی هاشم، بر فرزندان عباس هم صدقه زکات حرامه، بقیه بنی هاشم هم همینطور. پس این موضوع اینجا بنی هاشم قرار داده، تصریح کرده حتی به نسل عباس که عباسیونشون هم صدقه برشون حرامه، یعنی موضوعش فعلا حرمت صدقه است. اگر ما بودیم و در این حد هیچ کفایت نمی‌کرد برای اینکه بگیم خمس می‌برن ها، ولی موضوع حرمت صدقه چیه؟ بنی هاشم، بنی عبدالمطلب، فرزندان اینجا نیست. بله حالا ببینیم دیگه، لا تحل الصدقه لولد العباس ولا لنظر من بنی هاشم. بله و منتها اونی که این آیین ادعا می‌کنن میگن که فرزند من بنی هاشم دیگه، اونی که موضوع نهایی بنی هاشم هست، عنوان بنی هاشم صدق میکنه بر فرزندان عباس، متفید است اون قید میشه برای اینکه این ولد مقصود ولد ابی هستن دیگه، نهایت داریم چون اونی که در نهایت موضوع بنی هاشم هست ولال نوزراه منبن منطقه میفهمد این بنی هاشم شامل ولد العباس هم میشه، پس اون بنی هاشم قید میزنه به این عنوان قرینه متصل. اگر گفتید بنی هاشم عنوان قبیله ایست و به ارتباط ابوی فقط پدری از ناحیه پدر سر میکنه، اگر اینو فرمودید اون قید میزنه به مفهوم ولد العباس، و الا ولد العباس بله شامل فرزندان دختری هم میشه، ولد العباس ابتدا شامل فرزندان دختری هم میشه، ولی چون تحت عنوان بنی هاشم ذکر شدن این قید میزنه به بودی. روایت بعدی که باز دلالت میکنه بر این موضوع، یه روایتی هم داریم که این روایت خیلی مهمه، معارضه این روایاته. روایت پنجمی این بابو ببینید که عن ابی عبدالله علیه السلام ابی خدیجه سالم بن مکرم الجمال، که سندش معتبر است دیگه، هم کلینی نقل کردن هم صدوق همشه، سند معتبر است. انه قال اعط الزکات من ارادها من بنی هاشم، اگه بنی هاشم خواستن زکات بگیرن میشون زنده زکات بدید. چرا؟ فانها تحل لهم و انما تحرم على النبي و على الامام الذي من بعده و على الائمه، فقط زکات بر نبی و امام حرامه و الا بقیه بنی هاشم میتونن. این معارضه با این روایاته. حالا قریش که قله بنی هاشمان دیگه، قریش شامل بنی تموم همه اون قبائل می شده که که اونا نبودن دیگه، اونا هاشمی نبودن. نه عباسی، اونا هاشمی ها و این مقصود پیداست کیا؟ ظاهرن همون بنی چیز اینا هستن، اونا مقصودن. حالا پس ببینید این روایت روایت معارضه، اینو باید حلش کنیم. و منتها معمولا گفتن معارضان اصحاب قابل اخذ نیست، با اینکه سندش معتبر است، ولی واقعا معارضانه. کسی فتوای به این نداره که بر بنی هاشم زکات حلاله. این حد میفهمید، همه میگن زکات حرامه، این معارضان اصحابه. دلالتش هم خواستن جمع دلالی کنن، این خیلی جمع دلالی نداره، خیلی سریه راجبه. میگم اون صدقه فقط بر ما حرامه، بر بنی هاشم حلاله، اگه خواستن بهشون بدید. این حملش کنیم به اینکه مخصوص صدقات مستحب و ایناست، این خیلی حمله قابل دفاعی نیست. لذا تعارض میکنه، منتها معارضان حل اصحاب دیگه. عرض کنم پس روایتی که دلالت میکنه بر اینکه صدقه بر بنی هاشم بنی عبدالمطلب حرامن از این دست هستن، و الا بر ائمه علیهم السلام که روایت زیاده دیگه که دلالت میکنه. حالا من یه روایت هفتمی همین باب رو بخونم. نه آخه فنها تحل لهم انما تحرم علی النبی و علی الامام. اگه این نبود درسته ها، که اوت الزکات من اراده هم فنها تحل لهم، من اگر خواستن زکات بگیرم بهشون بدید. معناش همینه، چون آخه بعدش اینه که اگه این قید بعدش نبود ممکن بود حمله بیم. نه آخه اگر نبود زیلش فرمایش شما تمامه، و انما تحرم علی النبی و علی الامام الذی من بعد. اگه این نبود فرمایش شما خوب بود، که یه احتمال اینه که کسی که خودش حرمت خودشو نگه نمیداره بهش زکات بدید. خدا میخواسته حرمت اینا رو نگه بداره، خودشون حرمتشون رو نگه نمیدارن، خودش نمیخواد. در واقع یه حقی بوده برای اینا، خدا میخواسته خودش نمیخواد. ولی اگر بعدش رو ملاحظه کنید، و انما تحرم عن النبی و علی الامام الذی من بعده و علی الائمه، این نافیه این معنا میشه دیگه. اما نسبت به خود ائمه که روایت خیلی زیاده دیگه، روایت هفتمی همین باب، روایت فراوون بوده، در کتاب الخمس خوندیم. عن جعفر بن محمد علیه السلام قال ان الله لا اله الا هو لما حرم علينا الصدقه عدلنا بها الخمس فالصدقه علينا حرام والخمس لنا فريده والكرامه لنا حلال. که اینجا کسانی که در مقابل زکات برشون خمس قرار داده شده، فرمود با این تعبیر آمده علينا لنا، که این ما باشیم ابتدا ظاهرش به اهل بیت میخوره، به غیر اهل بیت شامل نمیشه. چی؟ که چی؟ اشکال نداره، اون خیلی در بله، اگه انزلانه باشه دلالت بر بدلیت نمی کنه. نداره. ببینید شما بله، نه من این چی نقلی که اینجا داره، من مراجعه نکردم، نقلی که اینجا داره طوری نیست که ابدل. حالا علیال ان الله لا اله الا هو لما حرم علينا الصدقه ابدلنا بها الخمس، یا حرم علينا الصدقه انزل بها لنا الخمس، مثلا چون اونو حرام کرد خمس رو نازل کرد. بله کی میگه چرا دیگه من نبودی که حرام؟ آره دیگه، آره دیگه، ظاهرش همینه دیگه، به شرطی که آره مؤمنینشون آره صدقه میدون. پس صدقه تا علینا حرام و الخمس لنا فریضه و الکرامت لنا حلال، از این دست روایت داری. بازم روایت فراوانن دیگه. من یه دونه دیگه روایت هم ببینید، باب سیوم، باب انهو انما تحرم الزکات علی من انتسب الی الهاشم به ابیه لا به امه. این یه دونه روایت هم بیشتر نداره، اون روایت هم همون روایت مرسله هم مفصل حماده که اینجا هم تکرارش کردن. این عرض کنم مثبت بحث ماست، ولی فعلا در این بحث ما بخواهم ببینیم بنی هاش موضوع خمس کیا هستن. این روایت میگه انتصابه، ببینید بخونم، من کانت حضرت میگم بنی هاشم خمس میبرم، من کانت امه من بنی هاشم و ابوه من سایر قریش و ان صدقات تحل له ولیس له من الخمس شیء لأن الله یقول اطهم لا. این روایت اگه تمام بشه روایت حماد، همه این احکام درش صاف میشه دیگه. نهایت میکنید خیلی لسان واضحه، فهمد که برای قبلش اینه که به فرزندان هاشم زکات نمیرسه، خمس میرسه بنو عبدالمطلب. بعد میفهمد هم اگه ارتباط از طریق مادر بود فقط، صدقه برشون حلال، خمس برشون حرامه. این روایت از اون رواتیست که موضوع تمامش رو بیان میکنه که هم زکات حرامه هم خمس جای زکات برشون قرار داده شده. پس ببینید تا اینجا از این دست روایات متعددن. یه روایت دیگه هم بخونیم، باب جواز اعطاء بنی هاشم من الصدقه و زکات المندوبه. از کنم روایت سومی باب، عن ابي عبد الله عليه السلام قلت له اتهل الصدقه لبني هاشم فقال انما تلك الصدقه الواجبه تو على الناس لا تهل لنا، صدقه واجبه بر ما حلال نیست. ببینید اینجا هم لنا آمده، سوال از بنی هاشم بوده، حضرت فرمودن بر ما، پیداست خودشون هم جزء بنی هاشم به حساب میارن. این قرینه میشه جاهای دیگه هم که اگر گفته شده که حرم علینا یا والخمس لنا فریضتون، میتونه مقصود از لنا بنی هاشم باشه. عنایت کردین، انما تلک الصدقه الواجبه علی الناس لا تحل لنا فاما غیر ذلک فلیس بهی بسون ولو کان کذلک ما استطاعوا ان یخرجوا الی مکه. فرمود اگه بنا بود از صدقات مستحب استفاده نکنن، اصلا نباید برن مکه، چون اونجا همه چیزایی که در اختیار اونها صدقات مستحب است. عنایت کرد. بازم یا روایت دیگه که در باب و جواز اعطاء بنی هاشم زکات هم لبنی هاشم و غیره، بنی هاشم میتونن زکاتشون رو به غیر بنی هاشم بدن. ببین موضوع اولی روایتش اینه، عن ابی عبدالله علیه السلام ان فاطمه علیه السلام جعلت صدقاتها لبنی هاشم و بن المطلب. نه میفهمید موضوعش این قرار دادن. یا مثلا ان صدقات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و صدقات علی ابن ابی طالب تحل لبنی هاشم، که مفهومش اینه غیرش برای بنی هاشم حرامه. درست؟ بله. انا عبد السالف یعنی و انما جعل الله هذا الخمس خاصتا لهم، یعنی بنی عبدالمطلب. این مرسله حماد دیگه باز کس کردم، یعنی اگه تمام بشه موضوع واضحه درش. انما جعل الله هذا الخمس خاصتا لهم، یعنی بنی عبدالمطلب، عوضا لهم من صدقات الناس تنزیها من الله لهم بلا بأس به صدقات بعضهم علاوه است. که موضوع عرض کنم حرمت صدقه و خمس هر دو رو داره بیان میکنه. و انما جعل هازل جعل الله هازل خمس خاصتن لبنی عبدالمطلب عوضن لهم من صدقات الناس، بس هم صدقه برشون حرامه همین عوض شده. لذا این روایت رو که آقایم دیدن گفتن صدقه بر بنی هاشم بنی عبدالمطلب حرامه، عوضش هم خمس برشون قرار داده شده دیگه. اون روایتی هم که عرض کردم فبود لنا، اون لنا هم به همین حمل کردن، گفتن لنا میل بنی هاشم برای ما بنی هاشم دیگه. مرسله حماد خیلی لسانش واضحه. بله بله بله. حالا لذا بحث که آره لذا بحث کردن دیگه که حماد از اصحاب اجماع، علاوه بر اون که از مفتابه این روایت، یه فروعی در این روایت هست که دلیل دیگه ای نداره و فتوا داده شده، لذا مورد عمل اصحاب بوده. بعید آدم بتونه از این حدیث رفعیت بکنه. حالا اون محصده که شما اصحاب اجماع مفادشو چی بدونید؟ اگر از اصحاب اجماع مفادش گفتید اینه که این محل بحثه دیگه، اگر اینجوری معنا کردید که بعیدم نیست همین باشه. اگر اینم نگید دیگه گفتن نه، یعنی خودشون تردیدی در به اصطلاح صحت حدیثشون نیست. این دیگه اقل حرفیه که میشه بزنیم. ولی عرض کردم هم فرمایش شما فرمایش خوبیه که اصحاب اجماع آدم باید لاقل بگه مشایخ مستقیمشون معتبرن دیگه. علاوه ببینید روایات رو ملاحظه کنید، از مجموع این روایات، دو دست روایاتی که در باب حرمت صدقه است و روایاتی که در باب بدلیت خمسه، که در بعضیش موضوع هر دو کنار هم ذکر شده، مثل مرسله حماد که بر بنی عبدالمطلب خمس جایزه زکات حرامه، همونجا هم اتفاقا گفته شده بعد ارتباط از طریق پدر باشه، اونایی که فرزند مادری هستن اونا خمس نمیبرن، زکات برشون جایزه. عنایت میکنید؟ بنابراین کن نهو اینو فقها مسلم گرفتن که مستحقین خمس شوار از بنی هاشم باشن. بلحاظ همیاد اللست دیگه، ولی خود روایت خمس رو ابتدان ملاحظه کنید این درش نیست، بعد از بنی هاشم باشن. فقط میمونه روایت معارض، مثل همین روایتی که خدمتون تقدیم کردیم، مثل همین روایتی که خدمتون تقدیم کردیم که گفته شده بود نه زکات برشون جایزه بر بنی هاشم، روایت معارضه. یا روایتی که در کتاب الخمس بود که 5-6 داره روایتن، اگه مجال بود میخونی ولی وقت گذشته، 5-6 داره روایتن که دلالت میکنن بر این که خمس لأهل بیت لآل رسوله، ما ممکنه بگیریم معارضه با بنی هاشمه. این معارضه رو باید حل کنیم، و الا اگه از این معارضه ها نبودند، ابتداعا روایات باب زکات به زمین روایات باب خمس، برای اینکه موضوع خمس مستحقین خمس بنی هاشمن کافی بود. منطقه یه نکته است که بنی هاشمن و بنی عبدالمطلب هن، چون هر دوش ذکر شده، در بعضی بنی عبدالمطلب، در بعضی بنی هاشمه. آیا این هم یه نکته است که باید جمعش کنیم که بالاخره در روایات بنی عبدالمطلب و بنی هاشم اومدن، خصوص بنی عبدالمطلب هن که یکی از فرزندان هاشم هن، یا نه همه بنی هاشم رو شامل میشه؟ قناعت میفرمایید؟ اینو باید تمامش کنیم. بله بله. پس بنابراین یکی این که خمس مال بنی هاشم است که انه او اثبات شده. فقط دو تا نکته داره، یه معارضی داره که لنا اهل البیت آل الرسول، یکی همینه که بنی عبدالمطلب، که این بنی عبدالمطلب معارض یا معارض نیست. بعضی خواستم بگم معارضن فرزندان هاشم، هردم از طریق عبدالمطلبن، فرزند دیگه نداره ایشون، که روایت هم یکی کرده، گفتم نکتهش اینه که اصلا نسل دیگه ایشون نداره، نسلش از طریق حضرت عبدالمطلب ادامه پیدا کرده، لذا اصلا یکیان. اگر یکی نباشن اینو باید حلش کنیم معارضه رو. یه معارضه بعدی هم میمونه که خب حالا بنی هاشم کی گفته که مقصود انتصاب ابوی است؟ اگر ثابت شد بنی هاشمن اون معارضاتش رو حل کردیم، تا اینجایی که بنی هاشم از روات استفاده میشه، ولی معارضات رو باید حل کنیم. معارضش یکی از کنم اون آل و رسول و اینهاست، یکی همین عبدالمطلبه. و اگر این ثابت شد، حالا کی گفته بنی هاشم به فرزندان مادری سر نمیکنه؟ این فقط صدق میکنه به فرزندان پدری. اینو باید این دوتا بحثمون ان شاء الله خدمتتون تقدیم کنم. الحمدلله.